دیگر. پیش از آن مشروح تازه ترین خبرها، بهمن باستانی.
در حالی که ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان راهی پکن شده است تا با رهبران چین درباره چگونگی رویارویی با تنش جاری بین هند و پاکستان مذاکره کند، گزارش ها از مرز مشترک هند و پاکستان در کشمیر حاکی است که درگیری های پراکنده و قربانی شدن سربازان دو کشور همچنان ادامه دارد. ارتش هند اعلام کرد در اثر انفجار یک نارنجک که توسط گروه های اسلامی مسلح وابسته به پاکستان در کشمیر صورت گرفت، دو سرباز هند کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. همزمان در اثر برخورد یک کامیون نظامی پاکستان با مین در نزدیکی نوار مرزی هند، 10 سرباز پاکستان جان باختند. تبادل آتش پراکنده بین دو طرف و پرتاب نارنجک به پاسگاه‌های مرزی و تجمع نیروهای دو طرف جریان داشته و قربانی‌های بیشتری گرفته است. از سوی دیگر، در حالی که گزارش‌های مبنی بر احتمال دیدار ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان با آتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند در پایتخت نپال در دست است، ساعتی پیش نخست وزیر هند هر گونه دیدار مستقیم با رئیس جمهوری پاکستان را رد کرد و اظهار داشت پاکستان نمی‌تواند مخالف تروریسم در افغانستان باشد و همزمان تروریسم را در کشمیر گسترش دهد. تنش موجود بین دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان از حدود 2 هفته پیش و حمله مسلحانه به پارلمان هند آغاز شد. در جریان آن حمله 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر این که به 2 گروه بنیادگرای اسلامی کشمیر یاری داده است تا به پارلمان هند حمله کنند رد می کند. ملا عمر رهبر طالبان احتمالاً در 2 روز آینده به دولت موقت افغانستان تحویل داده خواهد شد. نصرت الله مسئول سازمان اطلاعات دولت موقت افغانستان با اعلام این مطلب گفت مذاکرات با رهبران قبایل پشتون که به ملا عمر پناه داده اند جریان دارد و به مراحل پایانی نزدیک است. هیئت مذاکره کننده دولت موقت افغانستان با رهبران قبایل پشتون در جنوب افغانستان را شیر محمد فرماندار ایالت هلمند به عهده دارد. در گزارش‌های متناقض مخابره شده در این پیوند، از قول حاجی پیر محمد مشاور نظامی فرماندار ایالت هلمند گفته شده است که فرماندار هلمند نمی‌داند ملا عمر کجاست و هنوز قادر نشده است او را پیدا کند. از سوی دیگر منابع خبری در قندهار میگویند سران قبایل پشتون که به ملا عمر و عده‌ای از طرفداران او پناه داده اند منتظر پاسخ مثبت دولت موقت افغانستان به درخواستهاشان جهت تسلیم کردن ملا عمر هستند. از جزئیات این درخواستها و مذاکرات یاد شده گزارشی در دست نیست. دولت موقت افغانستان 320 تن از افراد طالبان را آزاد کرد. مسئولان وزارت امنیت افغانستان آزادی این افراد را بخشی از برنامه آزادی اسرای طالبان خواندند و آن را اقدامی در جهت آشتی ملی اعلام کردند. این زندانیان روز گذشته به کابل برده شدند و تا دیروز و امروز به سران قبایل و ریش سفیدان مناطق گوناگونی که این اسرا به آن مناطق و قبایل تعلق و بستگی دارند تحویل داده شدند. دیروز سران قبایل و ریش سفیدان برخی از مناطق افغانستان جهت اعلام همبستگی با دولت موقت افغانستان راهی کابل شدند. در سیدنی اعلام شد چشماندازی برای مهار آتش چند هفتهی در این شهر و سواحل شرقی استرالیا وجود ندارد. آتشی که 3 هفته پیش از مناطق شمالی و جنوبی سیدنی و از بوتهزارهای حومه این شهر آغاز شد به نقاط دیگر سواحل شرقی استرالیا سرایت کرده و با سوختن صدها خانه هزاران نفر را آواره کرده است. امروز پلیس استرالیا اعلام کرد 21 نفر را که بیشتر نوجوان هستند به اتهام آتش سوزی عمدی بازداشت کرده است. پلیس معتقد است که این افراد به مناسبت فرارسیدن کریسمس و سال نو میلادی اقدام به آتش افروزی در بوتهزارهای حومه سیدنی کردند و بعد آن آتش به طور گسترده و غیر قابل کنترل تا امروز به نقاط دیگر سرایت کرده است. و به خلاصه خبرهای درباره یورو پول واحد اروپا توجه فرمایید. 1 روز پس از به گردش افتادن رسمی این پول در مراکز مالی و فروشگاه‌های کشورهای اروپا، ارزش یورو در برابر دلار 0.4% و امروز تا 0.6% سقوط کرد. آخرین خبرها تا این لحظه حاکی است که هر 1000 یورو 901 دلار معامله شده، در حالی که روز گذشته 906 دلار معامله شده بود. با این وجود مسئولان بانک جهانی به ویژه ویم دویزنبرگ ببخشید مسئولان بانک اروپایی به ویژه ویلیم تویزنبرگ رئیس این بانک گردش یورو طی 3 روز گذشته در اروپا را موفقیت آمیز خواندند و چشمانداز روشنی برای آن تصویر کردند. در مسکو اعلام شد که در بسیاری از بانک‌ها و مراکز مالی پایتخت روسیه امروز یورو قابل دسترسی نبوده است. کارشناسان اقتصادی روسیه می‌گویند انتظار نمی‌رود این کشور تا 1 ماه آینده از یورو در بازارهای بورس این کشور استفاده کند. در مسکو عمدتاً معاملات کلان مالی و کالایی با دلار انجام می‌شود. روز گذشته کارکرد کلیه دستگاه‌های خودکار تحویل اسکناس در اتریش مختل شد و یورو نتوانست در این دستگاه‌ها در سراسر اتریش به کار افتاد. در این حال کمیسیون اروپا امروز اعلام کرد با توجه به اینکه انتظار اختلالات بسیاری در سیستم پولی اروپا می‌رفته است، بنابر آنچه روز گذشته و امروز مشاهده شده، برخورد جامعه اروپا و مراکز مالی 12 کشور اروپایی با چگونگی گردش اسکناس و سکه یورو بسیار مثبت و موفقیت‌آمیز بوده است. و امروز رؤسای بانک‌ها و کارشناسان بانکی اروپا در آلمان طی نشستی نتایج گردش یورو طی 3 روز گذشته در 12 کشور اروپا را بررسی می‌کنند.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. با نزدیک شدن زمان محاکمه شهرام جزایری، متهم ردیف اول یکی از پرونده‌های بزرگ فساد مالی، جناح اصلاحگرا زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. عمیق‌ترین نگرانی‌های جناح اصلاحگرا از بحث بر سر مبارزه با مفاسد مالی روز گذشته از زبان بهزاد نبوی، نماینده تهران در مجلس، عنوان شد. بهزاد نبوی پیش بینی کرد که قوه قضاییه شهرام جزایری را به بهانه ارتباط‌های او با نمایندگان مجلس به دستاویزی برای سرکوبی اصلاح‌گرایان بدل خواهد کرد. گزارش‌های چند روز اخیر روزنامه کیهان که مفاسد مالی و پرونده شهرام جزایری را به نمایندگان اصلاح‌طلب و روزنامه‌های اصلاح‌گرا نیز نسبت داده است، بدبینی دوم خردادی‌ها را افزایش داده است. تا یه گفتگویی با سیاوش اردلان، حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران میگوید پرونده شهرام جزایری آنگونه که اصلاح طلبان میگویند بهانه‌ای برای تضعیف مجلس است.
به نظر میرسه که این چیزی که الان تحت عنوان مبارزه با فساد مالی را افتاده و سردمدارش هم روزنامه کیهان هستش، این بیشتر یک مبارزه سیاسی هست تا مبارزه اقتصادی. چون اینجوری که الان استنباط میشه این مبارزه اقتصادی داره محدود میشه به شخصی به اسم جزایری.
شما حالا معتقدید آنگونه که بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس و اصلاح طلبان میگویند هدف از پرداختن به این پرونده شهرام جزایری در واقع این هست که جناح راست بهانه برای سرکوب اصلاح طلبان پیدا کنه؟
اون جناح معتقده که باید مجلس رو به هر شکلی شده مهارش کرد. حالا این مهار چه به صورت در قالب پروژه برلین دو هست یا در قالب پروژه احضار نمایندگان به دادگاه و زندانی کردن نمایندگان، و یا اینکه ممکن هم هستش که تظاهراتی رو راه بندازن تحت عنوان خانواده شهدا، جانبازا، این چیزایی که ما تو این چند ساله دیدیم به بهانه‌های مختلف راه افتاد. سر همون مسئله کنفرانس برلین سابق هم شاهد بودیم. هدف اینها به نظر من برخورد سیاسی با مجلس و در نهایت تضعیف مجلس، یعنی اینها میخوان در حقیقت قوه قانونگذاری مملکت رو از اون پویایی و تحرک بندازن.
حالا از کجا میشه با قطعیت گفت که همه اینها ربط داره با پرونده شهرام جزایری؟ چرا که هنوز محاکمه و برگزار نشده و مقامات قوه قضاییه هم چیزی نگفتن که حاکی از این باشه که انگیزه اون هم مبارزه با فساد مالی انگیزه سیاسی هست. فقط روزنامه کیهان یه مطلب رو نوشته که شاید خودسرانه به اصطلاح خواسته از آب گلالود ماهی بگیره.
نمیشه گفتش که کیهان خودسرانه چنین کاری کرده یا ناآگاهانه این کارو کرده، چون اونایی که تو کیهان نشستن افراد ساده‌ای نیستن که بخوان یه چنین مسئله به این عظمتی از دستشون در بره. یه خبر کوتاه نیستش که یک گزارش و یک تفسیری به عنوان تیتر یک موقعی که میاد، این نشون میده که حساب شده است و هماهنگ شده با جاهای خاصی هستش.
حالا امروز روزنامه اصلاح طلب نوروز تیت زده که پروژه برلین دو سوخت، یعنی صحبت آقای نبوی باعث شد که اون پروژه‌ای که جناح راست داشت اجرا نشه. شما فکر میکنین صحبت دیروزی که در مجلس شد واقعا پروژه‌ای رو که اگه طرف جناح راست بوده سوزونده؟
حالا نمیشه با قاطعیت گفت سوزونده، ولی به هر حال اینه که افشای این مسئله توسط آقای نبوی نشون داد که این جناح هم آگاهی داره نسبت به اینی که به اصطلاح چه بلایی میخواد سرش بیاد یا چه مسائلی میخواد در موردش مطرح بشه. اونهایی که اون پروژه رو در دست اجا دارن حالا ممکنه به تعویق بندازن یا این که به اصطلاح از شدتش کم بکنن.
اما خبرهایی هم ما داشتیم مبنی بر این که قوه قضاییه تنها مبارزه با فساد مالی رو به پرونده شهرام جزایری محدود نکرده. خبرهایی هم داشتیم که خیلی از آقازاده ها فرزندان مثلا آیت الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه تو آستان قدس رضوی، فرزند آقای مقتدایی داستان سابق کل کشور، همه اینها بازداشت شدن یا به دادگاه احضار شدن. بنابراین فکر نمی‌کنین که شاید برخوردهایی با آقازاده ها هم صورت گرفته به غیر از شهرام جزایری؟
همین موضوعی که بحث آقازاده ها و این مواردی که شما اسپردید، آقای علیزاده هم یه روز صحبت کرد که 40-50 تا پرونده هستش، ولی ما الان میبینیم که تمام پرونده ها منحصر شده به آقای جزایری و در پشت جزایری همونجوری که کیهان نوشت بخوان یه ذری نماینده مجلس رو دراز بکنن. این نشون میده که برخورد شعاریه و هدف در حقیقت هدف سیاسیه، یعنی فساد با مبارزه با فساد اقتصادی چیزیه که در رده چندم قرار میگیره. چون اگر قرار مشخص بشه که کیا راندخار هستن، کیا انحصار طلب هستن، برن مراجعه کنن به وزارت بازرگانی ببینن که کیا مجوزهای موردی میگیرن و کالاهای اساسی وارد میکنن، کیا اومدن با توجه به راندهایی که هستش، ارتباطایی که دارن، چه وارداتی انجام دادن، چه سودهایی بردن. این چیزی نیستش که پنهان باشه. فعلا که چیزی که مشخص هستش فقط جزایری هست، چیز دیگه مثل همون مورد آقازاده ها و اینا که چندین بار هم از منابع غیر رسمی عنوان شد، ما دیدیم عملا با صحبتهایی که آقای رفسنجانی کرد، با صحبتهایی که آقای خزعلی کرد، عملا به فراموشی سپرده شد.
حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران و مبارزه سیاسی در جامعه مبارزه با فساد مالی. سه روز پس از بازداشت حجت الاسلام احمد قابل از چند و چون اتهام یا اتهامات وارد شده بر این روحانی نواندیش همچنان خبری رسمی در دست نیست. احمد قابل همراه عبدالله نوری، محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری از سرشناسترین روحانیونی است که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به حکم دادگاه ویژه روحانیت پشت میله های زندان جای میگیرد. تحلیلگران میگویند دلیل بازداشت حجت الاسلام احمد قابل احتمالاً مصاحبه ها و نوشته های شجاعانه او درباره نقاط ضعف حکومت در ایران است. سازمان های مدافع حقوق بشر و حقوق نویسندگان و روزنامه‌نگاران به بازداشت آقای قابل قویاً اعتراض کردند. به گزارش جان خاکزاد از پاریس، ویرژینی لوکوسول، سخنگوی سازمان خبرنگاران بیمه هم این سازمان را از بازداشت حجت الاسلام احمد قابل ناخشنود می دانند.
خانم ویرژینی لوکوسول، مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعتراض این سازمان در رابطه با بازداشت آقای احمد قابل، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار در ایران را اعلام کرد. خانم لوکوسول گفت:
Oui, le reportage sans frontières a appris aujourd'hui l'arrestation de monsieur Ahmed Gabel. Nous sommes une fois de plus désolés de voir que les autorités iraniennes ont procédé à cette nouvelle arrestation. Ils s'en sont pris à quelqu'un qui visiblement n'avait pas sa langue dans sa poche.
سازمان خبرنگاران بدون مرز از بازداشت آقای احمد قابل امروز آگاه شد. بار دیگر سازمان ما متاسف است که مقامات ایران دست به این بازداشت تازه زدند، خصوصا کسی را بازداشت کردند که در انتقاد کردن جلوی زبانش را نمی گرفت. سازمان ما می داند که آقای قابل به خاطر آنچه که درباره رژیم جمهوری اسلامی ایران می نوشت و اخیراً نیز با رادیوی آزادی نیز مصاحبه انجام داده بود به زندان افتاد. همانطور که همه می دانند ما از بازداشت او نگران هستیم.
Pour ce qu'il écrivait sur le régime et notamment pour il avait récemment fait une interview à Radio Liberté comme tout le monde le sait nous sommes inquiets
خانم لوکوسول افزود ما نگران این مسئله هستیم که نمیدانیم در چه زمانی او محاکمه خواهد شد. همانطور که آقایان علیجانی، رحمانی، صابر، مدنی، صحابی، زیدآبادی پس از ماها در زندان بودن محاکمه آنها به زودی آغاز می شود. می توان این نگرانی را داشت که در مورد آقای قابل نیز وضع مشابه باشد. مسئول بخش خاورمیانه و ایران سازمان خبرنگاران بدون مرز در ادامه گفتگو با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
une fois de plus nous demandons à l'autorité iranienne de libérer tous les journalistes emprisonnés jusqu'à présent que nous avons comptabilisé et à notre connaissance il y en aurait 18 qui sont aujourd'hui emprisonnés en Iran.
ما بار دیگر از مقامات ایران درخواست میکنیم تمام روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد سازند. به حساب سازمان خبرنگاران بدون مرز 18 روزنامه نگار هنوز در زندانهای ایران به سر میبرند و یادآوری میکنیم که از نظر سازمان خبرنگاران بدون مرز آیت الله خامنه‌ای جزو 39 تن در جهان است که آزادی مطبوعات را در کشورهایشان در سال 2001 میلادی زیر پا گذاشتند.
Je rappelle que Monsieur Ali Khamenei fait partie des 39 prédateurs de la presse que Reporters sans frontières a répertorié pour l'année 2001.
Jean Khaksad, Radio Europa Azad, Radio Azadi, Paris.
همزمان سازمان خبرنگاران بدون مرز در بررسی وضعیت رسانه‌های گروهی جهان در سال گذشته میلادی سال 2001 اعلام کرده است روزگار روزنامه‌نگاران در سراسر جهان نسبت به گذشته کلاً وخیم‌تر شده است. به گفته همین سازمان ایران و برمه بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگارانند. گلناز اسفندیاری و گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز.
سال 2001 میلادی برای رسانه‌ها و آزادی مطبوعات سال خوبی نبود. بر اساس آمار سازمان خبرنگاران بدون مرز در سالی که گذشت 489 روزنامه‌نگار به خاطر فعالیت‌های خود روانه زندان شدند که این شمار در مقایسه با سال گذشته 50% افزایش یافته است. 510 روزنامه‌نگار هم در سراسر جهان مورد تهدید و حمله قرار گرفتند که این شمار نیز نسبت به سال گذشته افزایش 40% داشته است. به نوشته سازمان خبرنگاران بدون مرز همکنون در سراسر جهان 110 روزنامه‌نگار پشت میله‌های زندانند، هر روز در منطقه‌ای از جهان برخی از مطالب مطبوعات سانسور می‌شود و تقریباً 1/3 جمعیت جهان هم در کشورهایی به سر می‌برند که در آنها مطبوعات آزاد و مستقل وجود ندارد. آمار دیگری که سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش خود منتشر کرده مربوط به روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی است که در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای خود کشته شدند. در سال 2001 میلادی 31 روزنامه‌نگار این انجام وظیفه جان خود را از دست دادند. خبرنگاران بدون مرز می نویسد که در سال گذشته آسیا مرگبارترین منطقه برای روزنامه‌نگاران بود و تنها در افغانستان 8 خبرنگار کشته شدند. پس از آسیا قاره آمریکا شاهد مرگ 10 روزنامه‌نگار بود و در اروپا هم 7 روزنامه‌نگار کشته شدند. سازمان خبرنگاران بدون مرز می نویسد که تنها خبرهای خوش مربوط به آفریقا و خاورمیانه است. مناطقی که در آنها هیچ یک از کارکنان رسانه ها به خاطر فعالیت‌های خود کشته نشدند. در بخش دیگر گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، بخش مربوط به روزنامه‌نگاران زندانی نام ایران و برمه در صدر لیست کشورهایی قرار دارد که این سازمان آنها را بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران می‌خواند. به نوشته سازمان خبرنگاران بدون مرز، در هر یک از کشورهای ایران و برمه همکنون 18 روزنامه‌نگار زندانی هستند. این سازمان می‌افزاید که در ایران بیشتر روزنامه‌نگاران زندانی دوره‌های طولانی محکومیت خود را می‌گذرانند. در پایان سازمان خبرنگاران بدون مرز در نگاهی به تأثیر حملات روز 11 سپتامبر بر آزادی مطبوعات و رسانه ها می نویسد گذشته از بهای سنگین مرگ خبرنگاران حاضر در میدان جنگ، حملات تروریستی روز 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن و عملیات نظامی در افغانستان پیامدهای قابل توجهی برای آزادی مطبوعات در سراسر جهان داشت. به نوشته سازمان خبرنگاران بدون مرز، تعدادی از قوانینی که برای مبارزه با تروریسم تصویب شده به خصوص نگران کننده هستند و اصل گردش آزاد اطلاعات را تضعیف می کنند. به نوشته این سازمان، دولت‌های آمریکا و بریتانیا رسانه‌های خود را شدیداً تحت کنترل درآوردند و این نظارت گاه حالتی سرکوبگرانه به خود می‌گیرد. در قزاقستان به طور مثال در ماه نوامبر نیروهای مسلح وزارت کشور ساختمان تلویزیون مستقل KTK را اشغال کردند و برنامه‌های آن را به طور موقت متوقف ساختند. مقامات قزاقستان در توجیه این اقدام خود گفتند که در چارچوب بحران در افغانستان تمام تأسیسات استراتژیک باید تحت نظارت وزارت کشور باشد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. روز گذشته جلسه مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی برای بحث و مذاکره درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه روش استفاده از شبکه‌های اینترنت بدون رسیدن به هیچ گونه توافقی پایان یافت. در این جلسه 20 تن از نمایندگان مجلس شرکت داشتند. گزارشی از جمشید زند.
این جلسه به دستور آقای خاتمی و پس از اینکه چند کمیسیون مجلس با تصویب این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی مخالفت کردند برگزار شد. همانطور که انتظار می رفت، گرچه توافقی بر سر چگونگی کنترل و استفاده از اینترنت به دست نیامد، ولی نکات تازه‌ای از زبان یکی از نمایندگان حاضر در جلسه مطرح شد که علت اصلی تصویب این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد خاتمی را بیان کرد. این نماینده مجلس در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان به نقل از وزیر پست و تلگراف و تلفن گفت دولت در پی آن نبوده است که تصمیم گیری در زمینه اینترنت در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گیرد، بلکه مقام های بالاتر دغدغه هایی در این زمینه داشتند و نظرشان این بوده است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه صحبت شود. در این جلسه وزیر پست و تلگراف و تلفن مشروع جلسه هایی را که وزیران با مقام رهبری داشتند توضیح داد. این اظهارات وزیر پست و تلگراف و تلفن که متصدی اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اظهارات پیشین مسئولان دولتی و شایعاتی در مورد دلایل تصویب این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی را نفی می کند. مسئولان دولتی و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تصویب این طرح دلیل آن را سر و سامان دادن به وضع آشفته ارتباطات اینترنتی و نهادینه کردن آن اعلام کردند. شایعاتی نیز در مورد ضرر و زیانهای مالی شرکت مخابرات قوت گرفته بود که گویا شرکت مخابرات با تصویب این طرح و انحصاری کردن ارتباطات اینترنتی می‌خواست جلوی این ضرر و زیانها را بگیرد. اما استنباط صاحب نظران از اظهارات روز گذشته وزیر دولت آقای خاتمی این است که تصویب این طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور آقای خامنه‌ای بوده و آقای خاتمی هم با آگاهی کامل از اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد این دستور را اجرا کرده است. مخالفت اکثر نمایندگان اصلاح طلب و کمیسیون‌های مجلس با این طرح نیز گواهی بر این ادعاست که در صورت ارائه این طرح در مجلس نمایندگان به آن رأی موافق نمی‌دادند و شورای نگهبان نیز نمیتوانست دخالتی در تصویب آن داشته باشد. اما نمایندگان اصلاح طلب مجلس پس از تصویب این طرح ساکت ننشستند و طرحی را ارائه کردند که همکنون کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی آن است تا پس از تصویب آن را در صحن علنی مجلس مطرح کند. طرحی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و برای اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ شده اکنون با مشکلات اجرایی روبرو شده است و به گفته یکی از نمایندگان مجلس که در جلسه دیروز حضور داشت، این مصوبه نه تنها برخلاف قانون اساسی است، بلکه خلاف ماده 124 برنامه سوم توسعه نیز هست. به گفته ناظران سیاسی و کارشناسان، اجرای این مصوبه در حقیقت نهادینه کردن سانسور در ایران است، زیرا طبق این طرح تماس بین المللی در انحصار دولت قرار می گیرد و شورایی به نام شورای عالی اطلاع رسانی که زیر نظر دفتر مقام رهبری قرار دارد، اجازه ایجاد تماس اینترنتی را به دایر کنندگان نقطه تماس می دهد. به عبارت دیگر، این شورا نظرات خود را بر هر گونه تماس اینترنتی اعمال خواهد کرد. طبق این مصوبه، همچنین وزارت اطلاعات کنترل و نظارت کامل خود را بر اطلاعات رد و بدل شده از طریق اینترنت اعمال خواهد کرد. بر اساس تبصره ماده 3 این مصوبه، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت کلیه مشخصات امکانات فنی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد و بر اساس بند دال از ماده 6 دایر کنندگان وبسایت ها در مقابل قانون موظفند بانک فعالیت های اینترنتی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. در حقیقت با اجرای این مصوبه، وزارت اطلاعات بر مکاتبات و نامنگاری از طریق اینترنت نظارت کامل و قانونی خواهد داشت. گفته می شود تیمی از کارشناسان کامپیوتر نیز در حال تهیه نرم افزاری هستند که بتوان ایمیل و یا پست الکترونیکی را نیز کنترل کرد. اما اکنون که موج مخالفت با اجرای این مصوبه در بین نمایندگان مجلس، کارشناسان کامپیوتر و اینترنت و طرفداران آزادی ارتباطات الکترونیکی شدت گرفته، به نظر می رسد تلاش برای نهادینه کردن سانسور در ارتباطات الکترونیکی با مخالفت‌های گسترده‌تری روبرو خواهد شد.
اینترنت در ایران، گزارشی بود از جمشید زند.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
در ادامه برنامه در ساعت 2 از جمعه، تلاش مجلسی ها برای متقاعد کردن رهبر جمهوری اسلامی به صدور یک فرمان، فرمان به بنیادها، فرمان دادن مالیات. از ایدز در ایران میگوییم و خواهیم دید که به گفته یک تحلیلگر آمریکایی زمان سرنگونی صدام حسین فرا رسیده است. همه اینها و بیشتر در ادامه برنامه. تا آغاز ساعت 2 دقایقی با هیچکس، ترانه‌ای از فرامرز اصلانی.
در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسی، هیچ کس موقع پشمردن فصل با گلی تازه به باغم نرسی، هیچ کس بهار.